ساعت 15 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. به گفته سپاه پاسداران، نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های ایرانی در خلیج فارس نزدیک شده و منور شلیک کرده است. دو نهاد حقوق بشری به تغییرات طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعتراض کردند. و رهبر کره شمالی میگوید از این پس شهرهای آمریکا در محدوده برد موشکی این کشور قرار دارند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که نظامیان نیروی دریایی آمریکا روز جمعه به شناورهای سپاه در خلیج فارس نزدیک شده و منور شلیک کردند. در اطلاعیه سپاه پاسداران این اقدام نیروی دریایی آمریکا تحریک‌آمیز و غیرحرفه‌ای توصیف شده است. بر اساس این اطلاعیه، این حادثه بین ناو هواپیمابر نیمیتس و رزم ناو همراهش و شناورهای تیپ ناو تیپ ذوالفقار رخ داده. نیروی دریایی آمریکا هنوز این خبر را تایید نکرده است. نظامیان آمریکایی چند روز پیش گفته بودند که روز سه‌شنبه در پی نزدیک شدن یک قایق ایرانی به کشتی‌های آمریکایی اقدام به شلیک هشدار کردند. در ماه‌های اخیر حوادثی از این دست میان نظامیان ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس افزایش یافته. سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد برومند با صدور یک بیانیه مشترک با انتقاد از تغییرات صورت گرفته در طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر از نمایندگان مجلس خواستند که در این طرح بازنگری کنند. در این بیانیه تغییراتی که در تیر ماه به طرح مجلس اضافه شده، قهقرایی و روبه عقب خوانده شده است. مگدلانا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل درباره این طرح گفته، مسئولان ایران در حال آماده شدن برای اتخاذ یک قانون بسیار ناامید کننده اند که به گفته او به ریختن بنزین در ماشین اعدام ها ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین الملل با همکاری بنیاد عبدالرحمن برومند شمار اعدام ها در ایران را ثبت می کند. بر اساس مستندات این دو سازمان در سال جاری میلادی حداقل 567 نفر در ایران اعدام شدند که 328 تن از آنها با جرائم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز و ساعتی پس از آزمایش موشکی کشورش گفت از این پس شهرهای آمریکا در محدوده برد موشکی کره شمالی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، موشک قاره‌پیمایی که آزمایش شده توانایی حمل کلاهک هسته‌ای نیز دارد. پیشتر خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان گزارش داده بود که بر اساس توانایی این موشک، کره شمالی می‌تواند شهرهای بزرگی چون لس‌آنجلس و شیکاگو را در آمریکا هدف قرار دهد. آمریکا و کره جنوبی به محض انجام آزمایش موشکی جدید اعلام کردند که رزمایشی مشترک برگزار می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه این آزمایش را اقدامی غیرمسئولانه و خطرناک خواند. در حالی که چند روز تا مراسم تحلیف حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری باقی مانده، دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یادداشتی مداخله آیت الله خامنه ای را در انتخاب وزیران دولت معطوف به کارآمدی وزیران و در ادامه رویکرد حمایتی از او از دولت ها خواند. در همین باره همکارم آزاده اسدی گفتگویی کرده است با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، و دیدگاه او را پرسیده است. رضا علیجانی:
اول ما واقعیت موضوع رو متوجه بشیم، چون از طرف آقای روحانی گفته شده که لیست همه وزرا به آقای خامنه‌ای داده شده و آقای خامنه‌ای هم این رو تکذیب نکرده دفترش که لیست داده شده، بلکه گفته که روی برخی از وزرا ایشون نظر داره. بنابراین اگه ما هر دو طرف رو صادق بدونیم در روایتشون، مسئله این هست که آقای روحانی سنتی که به غلط آقای هاشمی گذاشته بود و استقلال ریاست جمهوری رو به عنوان مرد دوم قدرت در ایران خدشه‌دار کرده بود رو داشت تکمیل میکرد. از اون طرف نمایندگان مجلس اعتراض کردن و تفسیری داشتن منفی از این رفتار آقای روحانی، مبنی بر اینکه ایشون وقتی میگه که همه لیست رو آقای خامنه‌ای تایید کرده، به نوعی دست مجلس رو برای مخالفت میبنده. از اون طرف خب آقای خامنه‌ای هم نمیخواد مسئولیت همه وزرا رو به عهده بگیره و بدین ترتیب ایشون رو در میدان مطالبات جریانات مختلفی که از آقای روحانی حمایت کردن تنها میذاره و ایشون بعد به مطالبات همچنان پاسخ بده. ولی بالاتر از اون اینکه میخواد بگه محبوبیت دولت با خود دولت است، اما در این توضیح یک محمل قانونی هم تراشیده شده که رهبرشون مسئول امنیت و سیاست خارجی و اینا هست. خب رهبر مسئول همه مسائل کشور هست با توجه به اختیارات چه داره.
آقای علیجانی، اشاره کردید به سنتی که از دوران آقای هاشمی گذشته شده و اینکه این سنت تبدیل به رویه شده. در قوانین ایران هیچ الزامی وجود نداره برای اینکه رئیس جمهور با رهبر هماهنگ بشه برای انتخاب وزرا، اما به هر حال این رویه و سنت همچنان داره پیش میره. چرا رؤسای جمهور خودشون رو ملزم به اجرای این سنت یا رویه میدونن؟
به لحاظ حقوقی کاملا حرف شما درسته و رئیس جمهوری موظف نیست این کارو بکنه، اما اصل مسئله یه مقدار به شخصیت رئیس جمهور برمیگرده، ولی جدا از اون به ساختار قدرت برمیگرده، چون به هر حال بخش اعظمی از قدرت دست رهبر هست و اگه رهبر زاویه تندی با دولت داشته باشه امورات دولت نخواهد گذشت و مرتب سنگ اندازی خواهد شد از طریق بیت و تمامی شاخک‌هایی که در قدرت و ثروت در کشور داره، طریق سپاه، صدا و سیما و امثاله. ما حتی میبینیم علی‌رغم همه هماهنگی هایی که میشه ولی همچنان رهبر در حد رهبر حزب مخالف دولت ظاهر شده. بنابراین هم به ساختار برمیگرده و هم خوب یه مقدار به شخصیت رئیس جمهورهایی که به هر حال از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و ارادتی هم به رهبر دارن.
آقای علیجانی، این یادداشت به نقش مستقیم رهبر ایران در انتخاب 3 وزیر اشاره کرده، وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات، و گفته که اینها در واقع مداخله تکلیفی هستند، در حالی که تو همین یادداشت ذکر شده که رهبر ایران در مورد بعضی از وزارتخونه ها مثل وزارت علوم، آموزش و پرورش و ارشاد حساسیت داره. اینا تازه مثال هایی هست که به وضوح و خیلی شفاف تو این یادداشت زده شده. اما مثلا رهبر در دولت خاتمی از تفویض جانشینی خودش در نیروی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد و میشه در مورد برخی از وزرا در مورد 22 عضو کابینه مثال زد.
بله، این هم به ساختار قانون اساسی برمیگره که اختیارات تقریبا بی حد و حصری به رهبر داده و هم شخصیت ایشون که در همه جزئیات حتی پرونده‌های قضایی برخی اشخاص مستقیما دخالت میکنه. ما در رابطه با مسئله هست این رو میبینیم. در یادداشتی که دفتر آقای خامنه‌ای داده جای وزارت کشور خالیه، یعنی شاید به قول آقای یزدی که موقع گفته بود اینا کف اختیارات آقای خامنه‌ای است، اینا کف دخالت‌های آقای خامنه‌ای در انتخاب وزرا. آقای خامنه‌ای حساسیت زیادی رو وزیر کشور داره و رو وزارت ارشاد و آموزش عالیشون فکر میکنه که بایستی تو فرهنگ کشور حضور داشته باشه و ترویج و تربیت افراد در اینجا صورت میگیره، به خصوص وزارت آموزش پرورش که سن کمتری دارن دانش آموزهایشون، حساسیت خیلی زیادی داره و جز بسته ترین وزارتخونه های ایران هست. خب اینا از یک در حال مشکل ساختاری داره حکایت میکنه که از ساختار دوگانه قدرت در ایران که رأی 24 میلیون نمیتونه سمت و سو بده به کشور، اشاراتی داره به مشکل اساسی و موضعی که ما در قانون اساسیمون داریم.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی موضوع مداخله رهبر در انتخاب تک تک اعضای کابینه را رد کرد. دیدگاه رضا علیجانی را میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 15:08 گزارش‌ها رو در این بخش پی می‌گیریم. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88، دیروز از بیمارستان قلب تهران مرخص شد و به محل حصر خود در منطقه جماران انتقال یافت. در همین حال الیاس حضرتی نماینده مجلس پیشنهاد کرده که حصر محصوران گام به گام رفع شود. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت سلامت مهدی کروبی پرسیده. مهدی، ببخشید، محمد صادق جوادی حصار در مشهد.
خب همونطور که اطلاع دارید مدتی است که آقای کروبی به خاطر کهولت سن و شرایط خاصی که در حصر هست یه مقداری تحت فشارهای خاص سلامتشون بیشتر تهدید شده، از جمله همین اخیر که تعداد ضربان قلبشون پایین بود و برای چکاپ بردن و 2-3 روزی هم بستری بودن بیشترک و جراحی که پریروز انجام شد الحمدلله با باز کردن یکی از رگ‌ها پزشکشون گفتن شرایطشون به حالت نرمال برمیگرده. من با پسرشون که دیروز صحبت می‌کردم فرمودن که الحمدلله به تعداد ضربان به بالای 60 هم رسیده و امروز احتمالاً دیگه مرخص میشن که شدن. این که دوباره برمیگردن به حصر، خب دلیلش اینه که ایشون از حصر برای درمان به بیمارستان منتقل شدن و رفع حصری صورت نگرفته بوده، همچنان به منزل خودشون برمیگردن ولی به صورت شرایط حصر و امکان ملاقات جز خانواده با ایشون الان میسر نیست.
آقای جوادی اسحار، چند تن از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس خواستار عیادت از آقای مهدی کروبی شده بودند وقتی که ایشون بستری بود، امری که خب سابقه نداشته که چند نماینده مجلس قدم پیش بگذارن و کسی رو که نظام از او به عنوان یکی از سران فتنه نام میبره خواستار ملاقاتش بشن. با توجه به این موضوع آیا میشه این برداشت رو کرد که از بالا فضا قدری ملایمتر و نرمتر شده نسبت به محصورین یا خیر؟
به نظر من اینطوریه، یعنی اینکه در کلیات به این جنبندی خیلی ها رسیدن. خب حتما مسئولین عالی رتبه کشور هم به این مسئله متوجه شدن که در ماجرای 88 اگر فتنه هم در گرفته باشد، این فتنه عوامل متعددی داشته و از جمله اون عوامل دولت وقت بوده و آقای احمدی نژاد بوده که اونها الان دارن برمان یک سره این ماجرا بیرون از حصر و در شرایط عادی دارن زندگیشون رو میکنن، راهشون رو میرن. آقای کروبی هم بارها نسبت به اصل ماجرا معترض بود، ایشان و دوستانشون میگفتن که حق قانونی هر کاندیدایی است که اگر اعتراض به روند انتخابات داشت بتونه اعتراضش رو به صورت قانونی اعلام کنه و اونا هم معتقد بودن که ما به روش قانونی ابتدا اعتراضمون رو اعلام کردیم ولی بعدن دیگرانی بودن که عواطف و احساسات و اعتراضات مردم رو به روش نامناسبی پاسخ گفتن و این پاسخگویی نامناسب منجر به پاره ای از رفتارهای غیر قابل کنترل در اومد که دیگه از اونجا به بعدش اصلا ربطی به آقای کروبی و آقای موسوی نداشت.
آقای الیاس حضرتی عضو فراکسیون امید مجلس پیشنهادی مطرح کرده است مبنی بر اینکه از محصورین در واقع گام به گام رفع حصر بشه، به این ترتیب که با صدور مجوز برای ملاقات‌های موردی برای دوستان و اطرافیان محصورین آهسته آهسته گام‌هایی برداشته بشه. الیاس حضرتی همچنین گفته است که به دنبال این هم هست که از محصورین به دلیل مشکلات جسمانی رفع حصر بشه. به نظر شما این اقدامات شانس موفقیتی داره؟
اگر اراده‌ای برای حل این معضل وجود داشته باشه آره. من فکر میکنم که متاسفانه عده‌ای توی کشور دارن همه چیز رو صفر و صدی میکنن. صفر و صدی کردن به همین معنا که مثلا احاله میدن این مسئله رو به رهبری و میگن که این اراده رهبری بوده. واقعا نمیشه اثبات کرد که این اراده رهبری بوده که اینا تو هست باشن. دیگران هم باید تلاششون رو بکنن. خب اینا اگر به صورت شفاف و روشنی نسبت به این موضوعات موضع بگیرن، من فکر میکنم که شخص رهبری و دفتر رهبری و دستگاه‌های مرتبط با رهبری موضع شفاف اعلام خواهند کرد. اگر به نظر بنده رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور هست یه نامه می نوشتن به رهبری که ما به عنوان شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو تا سه تا دیگه و دولت، ما احساسمون اینه که ماجرای حصر در شرایط کنونی اگر ادامه پیدا بکنه به نفع کشور نیست و از شما میخوایم که شما ارائه طریق بفرمایید، ما ادامه بدیم این مسئله رو یا ادامه ندیم. من مطمئنم در این شرایط رهبری خواهند گفت که این به من ربطی نداره، شورای عالی امنیت ملی، احتمال میدم البته که بفرماین شورای عالی امنیت ملی، دستگاه قضایی و دیگر نهادها باید تصمیم گیری بکنن. منم نظرم اینه که مثلا حالا هرچی نظری داشته باشم میفرماین. من فکر میکنم یه مقداری هم دیگران تلاش نمی کنند و استخوان لای زخم نگه میدارن. آقای کروبی هم که خودش شخصا تقاضا کرده از دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه که منو محاکمه کنید، اگه من مقصرم حتما میام جواب میدم. من فکر میکنم الان شرایطی است که دولت جمهوری اسلامی این مسئله رو حل کنه، چون خدای نکرده عمر که دست حضرت حقه، خدای نکرده اگر این بزرگواران در این شرایط یه وقت خدای نکرده از دنیا برن، دامن جمهوری اسلامی نمیشه پاک کرده از این ماجرا.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 پس از عمل جراحی از بیمارستان به محل حصر خود منتقل شد. دیدگاه های محمد صادق جوادی حصار در مشهد رو میشنیدید. با شنیدن این مصاحبه به پایان این بخش خبری رسیدیم. بار دیگر یادآوری میکنم همواره میتونید با پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و پیامتون رو اونجا ضبط کنید. تا 15 دقیقه دیگر.